همانطور که مستحضر هستید، بخش قابل ملاحظه ای از آیات قرآن کریم به بیان قصص و تاریخ انبیاء الهی اختصاص دارد. قرآن کریم وقتی که از پیامبران خدا صلوات الله علیهم اجمعین یاد می کند و پرتوهایی از زندگی درخشان و پربرکت اون حضرات رو شرح می دهد و زنگار تحریف‌های عمدی و غیر عمدی رو از صفحات نورانی تاریخ اون بزرگواران برطرف می‌کند، اهتمام زیادی به بیان واکنش‌های مستکبران و حکومت‌های معاصر انبیاء الهی در برابر اون حضرات دارد. از یک طرف به بیان موضع‌گیری‌های حکومت‌ها و طاغوت‌ها در برابر پیامبران خدا و علل و عوامل و انگیزه های مخالفت های اونها می پردازد و از طرف دیگر به روش های هدایت و تربیت انبیا و مبارزه اون بزرگواران بر ضد عوامل کفر و شرک و انحراف اشاره می کند. از مجموع آیاتی که در این زمینه نازل شده است عزیزان، ما می تونیم این حقیقت رو بفهمیم که وقتی پیامبری الهی به اذن خدا و به منظور ارشاد و هدایت انسانها به پا می‌خواست و مردم رو به پرستش خدای یکتا و اطاعت از دستورهای الهی و بیزاری از بت‌ها و معبودهای باطل و پرهیز از شیاطین و طاغوت‌ها و ترک ظلم و افساد و ترک گناهان و کارهای زشت و پاسداری از کرامت انسان و حقوق بشر دعوت می کرد، عموماً با انکار و مخالفت حکومت‌ها و طرفداران هواپرست اونها مواجه می شد و مخصوصاً زورمداران و ثروتمندان و دانشوران جامعه که سرمست عیش و نوش و مغرور به مال و مکنت و قدرت یا علم و دانش خودشون بودن، سرسختانه کمر مبارزه با اون پیغمبر رو می‌بستن و بسیاری از قشرهای دیگه مردم رو به دنبال خودشون می‌کشاندن و از پیروی راه حق باز می‌داشتن و تدریجاً گروه اندک و انگوش شماری که غالباً از محرومان جامعه بودن به اون پیام آور الهی ایمان می‌آوردن و کمتر اتفاق می افتاد که جامعه‌ای بر پایه عقاید صحیح و موازین عدل و قسط و مطیع فرمان خدا و اون پیامبر تشکیل بشه، مثلا مثل اون حالتی که در زمان حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام اتفاق افتاد. گرچه بخش‌هایی از آموزه‌های انبیاء الهی هم تدریجاً در فرهنگ جوامع انسانی نفوذ کرد و جامعه‌ای به جامعه دیگر انتقال پیدا کرد و مورد اقتباس قرار گرفت و احیاناً به عنوان ابتکارات و نوآوری‌های سردمداران کفر ارائه شد، چنان که امروز هم عزیزان همینطوره. بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان از شرایع آسمانی اقتباس کردند بدون ذکر منابع و مآخذ و به نام افکار و آراء دانشوران وابسته به نظام سلطه این آراء رو عرضه می کنن و نظام‌های حقوقی خودشون رو تشکیل می دهن. به هر حال مخالفان انبیا برای جلوگیری از پیشرفت کار اون بزرگواران با شیوه های گوناگون به مبارزه می پرداختن. گاهی اون حضرات رو مورد تحقیر و استهزا قرار می دادن، گاهی اونها رو مورد افترا قرار می دادن، نسبتهای ناروا به اون حضرات می دادن، با اون بزرگواران مجادله و مغالطه می کردن، اونها رو مورد تهدید قرار می دادن، گاهی هم تطمیع می کردن و در نهایت تهدیدهای خودشون رو با خشونت و قتل عملی می کردند. حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم ظرف 23 سال و در 3 مرحله بسیار دشوار مردم رو به پرستش خدای یکتا و اطاعت از دستورهای او و بیزاری از بت‌ها و معبودهای باطل و اجتناب از شیاطین و طاغوت‌ها و ترک ظلم و افساد و ترک گناه و کارهای زشت و پاسداری از کرامت انسان و حقوق بشر دعوت می‌فرمود. مرحله اول دعوت مخفیانه بود که حدود 3 سال به طول انجامید. فشار قطب قدرتمند و ثروتمند حاکم بر مکه مانع پیروی مردم از اون بزرگوار شد و در واقع پس از 3 سال عده قلیلی از مردم دعوت اون حضرت رو پذیرفتن و به اون بزرگوار ایمان آورد. پس از این مرحله دعوت مخفیانه اون بزرگوار دعوت خود رو به اذن الهی علنی کرد. وقتی دعوت علنی شد واکنش های هیئت های حاکم در مکه هم تشدید شد. اون حضرت رو مورد تحقیر قرار می دادن، مورد استهزا قرار می دادن، نسبت های ناروا به اون حضرت می زدن و می دادند، افترا می بستند، مجادله و مغالطه می کردند، تهدید می کردند، تطمیع می کردند، خشونت به خرج می دادند و در واقع پیروان اون بزرگوار رو مورد شکنجه و آزار و در نهایت قتل قرار می دادند. این هم دورانی بود که شما شاهد بعضی از حوادث ناگوار مثل شهادت حضرت ابی طالب علیه السلام و وفات بیبی دو عالم خدیجه کبرا علیها السلام هستید. موضوع شعب ابی طالب رو داریم و لیلت المبیت که توطئه‌ای برای قتل پیغمبر خدا طرح‌ریزی شده بود و به اعانت الهی اون بزرگوار از این توطئه نجات پیدا کرد و به مدینه هجرت فرمود. هجرت به مدینه طیبه عزیزان فصل جدیدی رو در دعوت حضرت ختمی مرتبت شکل داد. در این حال حدود 100 جنگ در این دوره بر اون بزرگوار تحمیل شد. شما نگاه میکنید در همه ادوار، چون موقعی که دعوت مخفیانه بود، چون موقعی که دعوت علنی شد و چه پس از هجرت به مدینه طیبه، مخالفت ها به شکلهای گوناگون وجود می داشت. هر دوره دشواری ها، شرایط و مقتضیات خاص خودش رو داشت، ولی در هر 3 دوره پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم همواره 3 هدف عمده رو تعقیب می فرمودن و این شرایط و مقتضیات و دشواری ها اون بزرگوار رو از تعقیب این 3 هدف باز نداشت. هدف اول اون بزرگوار تربیت انسانهای مستعد و سالم و صالح و کارآمد بود، از جمله سلمان فارسی که شما نگاه میکنید رسول خدا نسبت به یک چنین انسانهای مستعد و سالم و صالح و کارآمدی اهتمام ویژه‌ای داشت. اونها رو به عنوان سرمایه های اصلی امت اسلامی مورد تربیت و پرورش خاص خود قرار میداد. دومین هدفی که اون بزرگوار دنبال میفرمود حفظ دین خدا در صورت کامل و حقیقی اون بود. اون بزرگوار بسیار مراقب بود هواپرستان به دین خدا دست برد نزنن، بدعت گذاران در دین خدا بدعت نگذارن و کوشش بلیغی به عمل آورد تا این امانت الهی رو به صورت اتم و اکمل به عباد الهی بسپارد و این کار رو با موفقیت رسول خدا به انجام رساندن. سومین هدفی که اون بزرگوار دنبال می فرمودن اجرای احکام الهی در میان مردم بدون تبعیض بود. اهتمام عجیبی رسول خدا داشتن که مبادا در اعمال احکام الهی بین مردم تبعیض واقع شود. لذا نگاه میکنید در پرتو یک چنین سیره‌ای چه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای برای امت اسلامی پیش آمد. علی رغم همه مخالفت‌ها و کارشکنی ها پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در پرتو یک چنین سیره ظرف 23 سال از یک قوم بدوی و وحشی یک ملت متحد و متمدن ساخت، به طوری که جامعه امن و سالم به وجود آمد و مردم با برخورداری از آرامش خاطر و انتظام احوال مدارج تکامل و تعالی مادی و معنوی رو با سرعت طی می‌کردند و در نتیجه بهترین شخصیت‌های تاریخ بشر در این محیط شکل گرفتند. اما پس از شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و با قصب خلافت توسط ابوبکر و بعد از او عمر و عثمان و معاویه و منزوی شدن اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله و اهل حق، امت از مسیر تعالی باز ماند و سیر انحطاط در پیش گرفت. حکومت‌های رنگارنگی که پس از شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در جامعه اسلامی شکل گرفتند و نام حکومت اسلامی بر خود نهادند، هیچ تعهدی نسبت به اجرای احکام و مقررات الهی در خود احساس نمی کردند و همه با اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله مخالفت اساسی و دشمنی دیرینه‌ای داشتند. این دشمنی دیرینه اجتناب ناپذیر و دراز مدت بود و ریشه زنده‌ای در نفاق برخی از به اصطلاح صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داشت. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم برای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام فضائل و مناقبی ذکر فرموده است که یکی از مهمترین اونها امتیاز آگاهی به معارف قرآن و بیان حلال و حرام الهی است. در نتیجه تعظیم مقام اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله و اطاعت از اون بزرگواران بر همه آحاد امت از همون زمان تا به امروز واجب بوده است. اما متاسفانه امت این توصیه و تأکید پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو مورد بی توجهی قرار دادن و حق اون رو ادا نکردن. پیامبر خدا فرمودن انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اولین روزی که دعوت خودشون رو علنی فرمودن و خیشاوندان خودشون رو به اسلام دعوت کردن، مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو به عنوان جانشین معرفی کردن و حتی در طول دوران رسالت و آخرین روزهای حیات پربرکت خودشون در غدیر خم در منظر و مرعای عموم مردم تنسیس به جانشینی اون امام بلند مرتبه فرمودن. اما پس از شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم توصیه های مؤکد اون حضرت نادیده گرفته شد و در یک کودتای خزنده در سقیفه بنی ساعده زمام امور عباد و بلاد الهی به دست نالایق ترین آحاد بشر یعنی ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و یزید و بنی امیه و بنی مروان و بنی عباس و حکومت‌های ناشایست بعدی اونها افتاد. از یک طرف امت از امامت امامی معصوم که دارنده علم لدنی و ولایت تکوینیه است، دارای ولایت تشریعیه است، از ارتفاع جوهری برخوردار است، از سوی خدا به عنوان امام امت و جانشین بلافصل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تعیین شده است محروم شدند و از سوی دیگه ائمه اهل بیت علیهم السلام از حق مسلم و وظیفه الهی خودشون یعنی اداره امور عباد و بلاد الله برکنار شدند. در نتیجه زلالت و گمراهی امت رو فرا گرفت و به جای صلاح و اصلاح، فساد و افساد نشست. از این جهت ملاحظه می کنید حکومت های معاصر ائمه اطهار علیهم افضل الصلاة و السلام به مصداق حدیث شریف الخائن و خائف همواره نسبت به ائمه هدا علیهم صلوات الله حراسان بودند، نسبت به فضائل اون بزرگواران حسد می بردن و اون حضرات رو برای خودشون رقیبانی خطرناک می دیدن و با خیال بافی و حدس و گمانهای باطل از ناحیه اون بزرگواران بیمناک بودند. در نتیجه از همه امکانات و فرصتها و توانمندیهای خودشون برای تحقیر و استهزاء، برای تهدید و ارعاب و محو آثار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله و ترور شخص و شخصیت اون بزرگواران و پیروان و طرفداران اون حضرات استفاده می کردن. به طوری که هیچ یک از ائمه هدی علیهم صلوات الله به مرگ طبیعی از دنیا نرفتند. بعضی از اون بزرگواران به طور علنی و با شمشیر و بعضی دیگر به صورت موذیانه و مزورانه و پنهان با دسیسه و با سم مظلومانه به شهادت رسیدند. اما باید توجه داشت عمیق‌ترین مایه اختلاف میان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و حکومت‌های به اصطلاح اسلامی معاصرشون مسئله دستیابی به حکومت و زمامداری و خلافت نبود، بلکه امر دیگری بود که حتی اختلاف بر سر این موضوع از فروع اون به حساب میاد. ریشه اختلاف اینجا بود که ائمه هدا علیهم السلام پیروی از کلام خدا و احکام خدا و تبعیت از سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو بر همه آحاد امت اسلامی و حتی حکومت‌های معاصر خودشون واجب می‌دانستن، حکومت‌های معاصر خودشون رو موظف به رعایت و حفظ و اجرای احکام آسمانی اسلام می‌دیدن، اما حکومت‌های به اصطلاح اسلامی که پس از شهادت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم روی کار آمدن، همونطور که از کارنامه سیاه اونها پیداست، به هیچ روی پایبند حفظ و رعایت و اجرای احکام الهی و مطابقت از سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نبودند. پروردگار منان در جای جای قرآن کریم به صراحت و به اشارت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین همه آحاد امت را از بدعت گذاشتن در دین خدا و تغییر و تبدیل احکام الهی اسلام نهی می‌فرماید و حتی از کوچکترین تمایل به خلاف یکی از احکام و دستورهای دینی به شدت نهی می‌کند. خب در پرتو همین ثبات و در پرتو همین احکام و قوانین عادلانه و الهی غیر قابل تغییر و تبدیل، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در میان مردم سیرتی اتخاذ کرده بودند که به هنگام اجرای قانون خدا بین آحاد امت از جهت زمان و مکان و اشخاص تفاوتی نمی گذاشتند. رعایت احکام الهی اسلام بر همه، حتی خود پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم واجب بود و در حق همه لازم الاجرا بود و شریعت در هر حال و در هر جا زنده و پویا و نافذ بود. در نتیجه همین مساوات و عدالت بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هر گونه امتیازی رو از میان مردم برداشت. خود اون حضرت که به امر خدا حاکم و فرمان روای لازم الاطاعه همه مردم بود، کمترین امتیازی در زندگی داخلی و خارجی خود نسبت به سایر مردم نداشت، تجملی به کار نمی برد، هیچ گونه تشریفاتی برای مقام حکمرانی خودش قرار نمی داد، عظمت و موقعیت رفیع خودش رو به رخ مردم نمی کشید، حشمت و سطوت به خرج نمی داد و در نهایت از دیگران حتی با یک ممیزه سوری متمایز نبود. هیچ قشری از اقشار مردم نسبت به دیگران با اتکا به امتیاز خودش برتری نمی جست زن و مرد، شریف و وضیع، غنی و فقیر، قوی و ضعیف، حضری و بدوی، بنده و آزاد، همه در یک صف بودند و هیچ کس به بیشتر از وظایف دینی خودش مکلف نبود و از اینکه در برابر نیرومندان و ثروتمندان جامعه سر تعظیم فرود آورد یا در مقابل نفوذ و زورگویی ستمگران خرد شود ایمن و آزاد بود. با کمی تأمل عزیزان برای ما به خوبی روشن میشه که مهمترین هدف پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم از سیره پاک خودشون این بوده است که مقررات الهی اسلام از تغییر و تبدیل مسون و محفوظ بمانند و در میان مردم به طور عادلانه و خردمندانه اجرا بشه. اما حکومت‌های به اصطلاح اسلامی بعد از شهادت اون حضرت از روش و منش اون بزرگوار پیروی نکردند، بلکه به تدریج با عناوین خلق و سائه و رنگارنگ حلال‌های خدا را حرام و حرام‌های خدا را حلال کردند و در دین خدا بدعت گذاشتند و به تغییر و تبدیل قوانین الهی پرداختند، گاهی تحت عنوان مصلحت و زمانی با عنوان حفظ حکومت و جایی با نام سیاست از اجرای قوانین و احکام الهی سر باز زدند. در نتیجه در فاصله کوتاهی اختلاف طبقاتی با شدیدترین نمود خودش در جامعه اسلامی ظهور کرد و جماعت مسلمان‌ها به دو طبقه نیرومند و ضعیف، ثروتمند و فقیر تقسیم شدند و جان و مال و ناموس و ارض و عقل و دین گروه ضعیف بازیچه هوا و هوس زورمداران شد. این رویه عزیزان روز به روز توسعه پیدا کرد تا کار به جایی رسید که سازمان‌هایی که تحت حکومت به اصطلاح اسلامی فعالیت داشتند و نام اسلام رو یدک می کشیدن در خودشون هیچ گونه مسئولیتی نسبت به قوانین الهی اسلام احساس نکرده و نمی کنن. امروز هم این چنینه و پر واضح حال قوانین و مقرراتی که مأمور اجرای امین و دلسوزی نداشته باشد عادتا به کجا منتهی خواهد شد. اینه که ملاحظه می کنید امروز رفتار حکومت‌های به اصطلاح اسلامی با مردم آمیخته به انواع ظلم و جور و تزویر و استبداد و نفاق، به طوری که این حکومت‌ها و سازمان‌های آشکار و پنهان تابعه اونها هیچ ارزشی برای کرامت انسان‌ها و حقوق بشری اونها قائل نیستند و همواره به نام خدا و دین خدا بزرگترین و هولناکترین جنایات تاریخ بشر رو مرتکب میشه. آری، آبادی بتخانه زویرانی ماست، جمعیت کفر از پریشانی ماست، اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست.